رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از ساعت 7 بعد از ظهر با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. همکارم رویا کریمی مجد آماده است خندان تا آخرین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. رویا:
متشکرم آقای خاکزاد. رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه گفت قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان توافق کردند که با افزایش کمک‌هایشان به صندوق بین‌المللی پول به این نهاد کمک کنند تا در جریان بحران بدهی‌های اروپا نقش مؤثری ایفا کند. پیش از این گزارش شده بود که سران 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان که در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه جمع شدند بر سر افزایش قدرت صندوق بین‌المللی پول با هم اختلاف نظر دارند. اما هرمان وان رامپی رئیس اتحادیه اروپا گفت که این توافق در روز پایانی اجلاس سران گروه 20 به دست آمده است. به گفته یه وی با کمک کشورهای گروه 20 درون صندوق بین‌المللی پول صندوقی جدید برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه یورو در نظر گرفته خواهد شد. فرانسه روز جمعه اعلام کرد که به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت در زمان رأی‌گیری برای عضویت فلسطین در سازمان ملل جلسه شورا را ترک خواهد کرد. ساعتی پیش از این گزارش برخی منابع دیپلماتیک خبر داده بودند که فرانسه، بریتانیا و کلمبیا عدم حمایت خود از عضویت فلسطین را در یک جلسه غیرعلنی به اطلاع باقی اعضای شورای امنیت رساندند. آمریکا همزمان با ارائه درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل اعلام کرد که اگر اکثریت اعضای شورای امنیت به این درخواست رأی مثبت بدهند آن را وتو خواهد کرد. با این حال فلسطینیان در تلاشند تا با جلب نظر دست کم 9 رأی اعضای شورای امنیت آمریکا را وادار کند که برای متوقف کردن فلسطینیان از رأی وتو خود استفاده کند. چین روز جمعه از ایران خواست که برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز چین همچنین هشدار داده است که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته آینده گزارش تازه خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. چین و روسیه از رئیس آژانس خواستند که پیش از انتشار این گزارش به ایران فرصت دهد تا آن را مطالعه کند و به اتهامات پاسخ دهد. یک دادگاه در مالزی روز جمعه 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وکیل این 3 ایرانی گفت که آنها به اتهام حمله متانفتامین محاکمه شدند و به حکم اعدام اعتراض خواهند کرد. مهدی افراسیابی و ارشاد محمد سنجیده هر دو 29 ساله به همراه حسین شاکری 40 ساله در بهمن ماه سال 88 در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور بازداشت شده بودند. این 3 تن با بلعیدن بست های مواد مخدر در تلاش بودند تا این مواد را به مالزی وارد کنند. هر سه این متهمان در دادگاه مدعی شدند که از محتوای کپسول هایی که بلعیده بودند خبر نداشتند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های غیر نظامی این کشور به افغانستان به بالاترین حد خود رسیده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه در گزارشی که از میزان این کمک‌ها منتشر کرده، تأکید کرده است که از این پس و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمک‌های غیر نظامی نیز کاهش خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا در سال 2010 میلادی 4 میلیارد و 100 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد. این کمک‌ها در سال 2011 میلادی به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش یافته است. این کمک‌ها شامل 10 میلیارد دلار کمک‌های ارتش آمریکا به ارتش افغانستان نیست. آقای خاکزاد:
متشکرم همکارم رویا کریمی مجد. تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شما رسوند. پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار بدم با برنامه پیک فرهنگ، به اتفاق همه همکارم رویا کریمی مجد که در استودیو کنار منه و مرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا ساعتی دیگر مجله شبانگاهی باز خدمت شما خواهم بود. ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با محمود دولت‌آبادی، نامزد جایزه آسیایی ادبی من، برای نوشتن کتاب زوال کلونل.
نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیکای پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
با سمپوزیوم ادبی تصور تجدد در دانشگاه لایدن هلند این هفته در گفتگو با اولین سخنران همایون کاتوزیان استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد.
ده خدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود، ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود.
و با آلبوم انار با ترانه های مارکتا ایرگلووا، ترانه سرا و نوازنده اهل جمهوری چک، با همکاری آیدا شاه قاسمی، خواننده ایرانی و نوازنده دف. روز یکشنبه 8 آبان برابر با 30 اکتبر اعلام شد رمان زوال کلونل به قلم محمود دولت‌آبادی، نویسنده پیشکسوت ایران، نامزد جایزه ادبی آسیایی من بریتانیا شده است. جایزه پایه‌گذاری شده در سال 2007، 5 سال پیش، برای معرفی سالانه آثار ممتاز ادبی قاره آسیا به زبان انگلیسی. اصل متن فارسی زوال کلونل هنوز در ایران منتشر نشده، گرچه تلاش نشر چشمه برای متقاعد کردن وزارت ارشاد به دادن اجازه انتشار این رمان ادامه دارد. اما پس از آنکه ناشری سوئیسی برگردان آلمانی این اثر را با ترجمه بهمن نیرومند منتشر کرد، کتاب توجه ناقدان ادبی غرب را برانگیخت. زوال کلونل روایت بالا و پایین زندگی یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران است در گیرودار انقلاب بهمن 1357 در تهران. محمود دولت‌آبادی، نویسنده از جمله کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده و جای خالی سلوچ، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای محمود دولت‌آبادی، خبر نامزد شدن کتابتون زوال کلونل برای دریافت جایزه ادبی آسیایی من خوشحالتون کرده لابد.
ولی حتما که خبر خوبی بود. در حال من از سر مطبوعات متوجه شدم و فکر کردم که خوب این کار مهمیست برای ادبیات معاصر فارسی. بله،
در زمان انتشار خبر گفتید که به رغم تلاش‌های نشر چشمه کتاب هنوز اجازه انتشار در ایران رو نگرفته. در 3 روز گذشته خبر خوبی در این باره بهتون رسیده؟ ناشر تونسته اجازه انتشار کتاب رو بگیره یا اینکه هنوز نه؟
نه، متأسفانه نه، هنوز به من خبری ناظر این که رفته و برای کتاب رای پیدا کرده به من داده نشده. نخیر، فکر میکنم.
فکر میکنید نامزد شدن کتاب برای همین جایزه من تأثیر روی تصمیم وزارت ارشاد بذاره؟
والا امیدوارم تأثیر مثبت بگذاره، برای که همین الان در جامعه دانشگاهی ایران یک فضایی به وجود آمده که به اصطلاح بشونن فضای آزاداندیشی. اگر حقیقت داشته باشه که از راهاشون است که همچه آثار رو اجازه بدن دیگه. ولی من هنوز خبر خاصی نشستم.
این کتاب زوال کلونل که به آلمانی ترجمه شده، استقبالی که شد ازش در اروپا، کشورهای دیگه راضی بودین ازش؟
همه کتابایی که از من اونجا زبان آلمانی ترجمه شده معمولا به چاپ سوم اقلا رسیده و کلونل هم همینطور. برای خیلی خوب بوده، نقل‌های خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیک‌های پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
آیه محمود دولت‌آبادی، قبلا گفته بودین که به سبب پایان داده شدن به کار شما در دانشگاه در 21 سال گذشته تنها از راه فروش رمان‌ها و کتاب‌هاتون زندگی می‌کنید. کتاب‌های تجربه رمان نویسی و کلیدر و روزگار سپری شده مردم سالخورده و دیگر کتاب‌هاتون هنوز فروش خوبی دارن؟
بله بله، خوشبختانه فروش متوازنی دارن، نه خیلی شدیده نه خیلی کنده، متعادله. و بله، من کماکان اون آثار به تناوب چاپ میشن و برای من و در جامعه‌ای که ما هستیم نسبتاً لذت بخشه. بله، کتاب ها رو میخونن و یک دیگر هم توصیه میکنن. بله.
کارهای دیگه که در دست نوشتن یا انتشار دارید کدوم ها هستن؟
یک کتاب دیگری هست که به نام طریق بسمل شدن، اون هم هنوز اجازه نگرفته و این مقدار زیادی کار رو ادبیات منصور قدیم دارم انجام میدم که ادبیات نثر نوشته شده به نثر ما بین قرن‌های سوم تا هفتم برمیگرده. آنتولوژی انتخاب کردم و کارایی هم میکنم دیگه در زندگی نامه نویسی و غیره و زندگی.
محمود دولت آبادی در تهران. برای اعلام نتیجه رقابت‌های جایزه ادبی من باید تا دو ماه دیگر در ماه ژانویه سال 2012 منتظر ماند.
پیک فرهنگ.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر میشد.
The best poem against the Republican campaign was the long musammat entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم، وقت افطار حراج است، حراج کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونا ی آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لایلای، لالام لایلای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم، لالام لایلای، لالام لایلای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان، که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته گفتگو با اولین سخنران این سمپوزیوم را میشنویم و در سه هفته آینده گفتگو با باقی سخنرانان را. آیا همایون کاتوزیان در مورد آزادی و لجام‌گسیختگی در دوران مشروطیت صحبت کردین؟ مقصودتون از این لجام‌گسیختگی اینه که مثلا در دوره مشروطه اون هرج و مرجی که در یه زمانی ایجاد شد اثر گذاشت روی قلم شاعران و به جای اینکه مثلا انتقاداتشون رو به حالتهای معتدل مطرح بکنن، گاهی وقتا تا مرز فحاشی هم میکشوندن.
این لجن گسیختگی ادبی اصلا جزئی از کل انقلاب بود و بعد از اون جزئی از هرج و مرجی که بعد از انقلاب ایجاد شد. به یه معنی این سابقه تاریخی داشت، منتها این شکل مدرنش بود. این سابقه تاریخی این مسئله این بود که در تاریخ ایران وقتی که نوع انقلاب میشد، دولت استبدادی ظهور میکرد، جاش نه آزادی میواد، نه دموکراسی میواد، نه حتی دیکتاتوری میواد، حتی که هرج و مرج میشد. هرج و مرج یه نوع استبداد تقسیم شده بین افراد، یعنی به جای اینکه یه نفر مستبد وجود داشته 1000 تا مثلا وجود داره، یا 2000 تا، 100000 تا، تقسیم کردن هر کدوم هر چی دل خود دلش بخواد میکنه. اینو استبداد، ولی منتها استبداد تقسیم شده دیگه، مرکزیت نداره و در نتیجه بهتر هم هست. این است که به همین ترتیب در انقلاب مشروط، خب انقلاب که انقلابه و نوعی رجان گسیختگی جزئی ازشه، و بعد از اینکه انقلاب مشروط پیروز شد در ایران، با اینکه قانون اساسی نوشته شده بود، این بار به نسبت گذشته یک اتفاق جدید و مدرنی افتاده بود، ما این وقت کسی به اون توجه نداشت، رفتن به سنت‌های خودشون. سنت هرج و مرج بود بعد از سقوط استبداد، و این بود که هرج و مرج در همه وجوه جامعه تجلی می‌کرد، حتی در داخل مجلس 4 نفر وکیل مجلس نمی‌تونن با هم دیگه به توافق برسن، یا مثلا واسه تو روزنامه‌ها هر چی دلشون می‌خواست به شاه و وزیر و وکیل و تاجر و هم دیگه می‌گفتن.
حالا چون مبحث در مورد شعر بود، یه نمونه‌هایی از شعرهایی که توی اون دوره سروده می شد، عارف قزوینی، فرخی یزدی، ملک الشعرا بهار، ادیب الممالک فراهانی، ایرج میرزا، اینها یه نمونه هایی بدید که مثلا نوع ادبیات اون موقع چگونه بود و چجوری به مسائل روز می پرداخت.
بله، این نوع لجام گسیختگی که صحبتش هست هم تو نظم، هم تو نثر، هم تو شعر، هم تو نثر پیدا شد. مثلا خب یه مقدار از کارهای دهخدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود، نثرش جدید بود و خیلی خیلی در سطح بالا، و همچنین محتوای طنزش، ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود. مثلا خیلی راحت اینا به مادر محمد علی شاه فحش میدادن، نه فقط دهخدا، مساوات هم میکرد، دیگران هم میکردن، با خود محمد علی شاه میگفتن پسر ام القاغان. وقتی میرسن ام القاغان لقب مادرش بود، پسر ام القاغان که میگفتن یعنی پسر باباش نیست، مادرش از یه کسی دیگه این پسر رو داره. و این مثلا فرض کنید در نمونه نثر، در شعر که خیلی زیاد، همش البته حالت لجنگوسیتی یا اگر داشت همش حجف و فحاشی و بدگویی و تندزبانی نبود، ولی مقدار زیادش بود. و مثلا خب بعضی اشعار هست که واقعا، مثلا فرض بفرمایید میرزاده عشقی برخورد کرده بود با وحید دستگیری، یه شاعر دیگه‌ای که اون زمان اهل ادب هم بود. عشقی مثلا خطاب اون میگه ای وحید دستگیری، شیخ گندید دهن، ای که نامیدی همین گند دهانت را سخن، بر سرت عمامه چون آلوده با گچ سنده ای، رو در آینه نگر باور نداری گرز من. و حالا تازه این البته آخرای شعر به خواهر مادرم میکشه، همین شعر که واقعا قابل تکرار نیست، در عرض کنم که نوافل مؤدب مثل شما. ولی جاهای دیگه هم تو شعرهای سیاسی، حالا اینم به یه معنی سیاسی بود برای اینکه اینا در دو جبهه مختلف بودن، ولی شعرهای سیاسی که مثلا فرض کنی عشقی خطاب به وثوق الدوله سر قرارداد 1919 که اینها همه، یعنی تقریبا همه ملت ایران خیال کرده بودن که وثوق الدوله ایرانو فروخته به انگلیس، یه شعری داره: ای وثوق الدوله ایران ملک بابایت نبود، اجرت المسق زمان بچگی هایت نبود، یا که مزد دختر هر روز یک جایت نبود. خلاصه این نوع مبارزه سیاسی اون زمان بود.
این شعرهایی که در این حد پرده درانه است، تا چه حد واکنش بود به شرایط موجود و تا چه حد بر میزان تقابل‌ها می‌افزود؟ یعنی این قدرت رو داشت که حتی اوضاع رو پیچیده‌تر بکنه و تنش‌ها رو زیادتر بکنه، یا فقط بازتاب شرایط سیاسی روز بود؟
این یه جزئی از شرایط موجود بود، چون که گفتم اشکال دیگه، اون اشکال دیگه هرج و مرج در همه وجوه جامعه دیده میشد، از جمله مثلا قیام ایلات و عشایر رو عرض کنم که ولایات و غیره، اونم جزئش. یا مثلا فرض کنید همین وضع آشوبگرانه که در داخل خود مجلس وجود داشت، یا روزنامه ها، این جزی از اون بود. و در این حال خب البته تنش رو زیادتر میکرد، ولی در این حال یه نوع چیز هم ایجاد کرده بود، یه نوع حالت بی‌حسی. یعنی شما مثلا هر مورد دیگه شبیه این، وقتی یه چیزی مثلا قبیحه یا نمیدونم هر چی، یا حتی شکنجه، وقتی زیاد تکرار بشه یه مقدار حالت دافعه ایجاد میکنه، شدت تاثیرش کم میشه. یعنی وقتی عادت شد که بگی خواهر و مادر و فلان حرفا، یه نوع حالت طبیعی پیدا میکنه.
حالا چرا این مسائل رو توی چهارچوب تجدد و ادبیات ایران داریم بررسی میکنیم، ارتباط این دوتا با هم چگونه است؟ آیا مثلا در همون انقلاب‌های قبل از مشروطه که بهش فتنه و بلوا و اینا میگفتن که علات لغت فتنه دو مرتبه مطرح شده و ازش استفاده میشه، آیا تو اون دوران مثلا نوع ادبیاتی که کاربرد داشت یا شعرهایی که سروده میشد با این دوره فرق داره که در چارچوب تجدد شما بررسیش میکنی؟
ببینید این دوره، دوره تجدد در دوره انقلاب مشروطه و پس از اون، ما به دوره رسیدیم که ادبیات حالت نخبگیش رو از دست داده. دیگه ادبیات فقط عرض کنم در انحصار نخبگان و دربار و اینها نیست. تفاوتش اینه، این ادبیات شعر عرض کنم که طنز غیره غیره اینها اومد تو روزنامه و امروز شاعر شعر رو میگفت، مثلا فرض کنید اشرف الدین قزوینی یا گیلانی، فردا تو روزنامه‌اش نسیم شما رو چاپ می‌کرد، یا ده خدا واسه می تو اسرافیل ستونشو می نوشت، یا همه اونای دیگه عشقی توی روزنامه خودش قرن نوشتم و روزنامه های دیگه چرش در می آورد چاپ می کرد. بچه جدیدش این بود، وگرنه ما حجم و حزل و عرض کنم که فحاشی و غیره توی تاریخ ادبی ایران کم نداریم. شاعرهایی مثل حتی شاعر بزرگ مثل انوری عبیبردی یا سوزنی سمرقندی در اون حد میشه، یا شاعر بزرگی که خاقانی چربانی، یا مثلا معروف‌ترینشون عبید زاکانی و دیگران مثلا تو قرن 19 هم یغمای جندقی، خاقانی شیرازی، اینها از این شعرها زیاد داشتن. منتهی شعرها محفلی بود و خصوصی بود و در انحصار یک جامعه نخبگان بود و غالبا هم انگیزه هاش فرق می‌کرد، انگیزه اجتماعی نداشت. صحبت مثلا یه شاعری با یه شاعر دیگه بد بود برمی‌داشت به زن و بچه‌اش بد می‌گفت تو شعر، یا اینکه یه پادشاهی یه شاعری تیر میکرد که شعر بگه به فوش بده به یه پادشاه دیگه که باهاش یا گردنکار که باهاش طرف بود. به این شکل بود، نه به شکل اینکه مثلا مضمون شعر یا ادب اجتماعی باشه به این معنی گسترده کلمه و هر روزم باشتاق پیدا کنه در یه سطح وسیع.
مشروع گفتگوی پیک فرهنگ با همایون کاتوزیان به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. انار، نام آلبومی تازه با ترانه‌ها و پیانو نوازی مارکتا ایرگلووا، بانوی 23 ساله اهل جمهوری چک که 3 سال پیش همراه با گلن هانسرد خواننده ایرلندی برای موسیقی فیلم وانس جایزه اسکار سال 2008 را از آن خود کرد. آلبوم انار حاصل همکاری مارکتا ایرگلووا با آیدا شاه قاسمی خواننده ایرانی و نوازنده دف. همکارم هانا کاویانی پیش از برگزاری کنسرت مارکتا ایرگلووا در پراگ شنبه شب 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر با او گفتگویی داشته است.
مارکتا، میتونی اول درباره این آلبوم جدید توضیح بدی؟ چرا انار؟
خب راستش من تازه چند هفته بود که به نیویورک رفته بودم که یکی از دوستانم منو به محله بروکلین دعوت کرد تا اجراشو در یک کافه ببینم و شاید خودم هم یه چیزی بنوازم. من حتی مطمئن نبودم که میرم یا نه، ولی بعد که راهی شدم دنبال محل اجرا میگشتم. همینطور که سرگردون دنبال این کافه بودم، از پشت شیشه یک خانم به من اشاره کرد که بیا تو. من هم رفتم تو. زن ظریف اندامی بود که منو بغل کرد و گفت خیلی از دیدنم خوشحاله. فهمیدم که این خانم زهره شایسته است، فیلمسازه و صاحبه یه فضایی که توش کلی اتفاقی هنری میفته. اون شب من چند تا آهنگ نواختم و در ادامه زهره من معرفی کرد به آیدا شاه قاسمی. به نظر زهره ما میتونستیم با هم همکاری خوبی داشته باشیم. آیدا به من گفت که نوازنده دف هست و راستش من پیش از دیدن آیدا خب همیشه تصوری از زنی با ساز ضربی داشتم توی ذهنم. من قبل از نیویورک ایرلند زندگی می‌کردم و حتی به فکر نواختن ضرب ایرلندی هم بودم و وقتی که آیدا به من گفت یک ساز مشابه ایرانی رو می‌نوازه، فهمیدم که این یه ملاقات عادی نیست و همین شد که من و آیدا تبدیل شدیم به دوستا و همکارای خیلی خوب.
یعنی قبل از این دیدار خیلی تصویری از ایران یا حتی موسیقی ایرانی نداشتی؟
نه راستش من از وجود ایران که آگاه بودم، اما به عنوان کسی که در جمهوری چک بزرگ شده و بعد از اون در ایرلند، هیچ وقت با آدمی بر نخورده بودم که منو به فرهنگ ایران نزدیک کنه. و در نیویورک شما همه جا با ایران برخورد میکنید. راستش اولین برخورد من با ایران نقاشی بود که در گالری زهره روی دیوارها دیدم و نقاشی بود از انار، و انار خیلی میوه تازه‌ای هست در جمهوری چک. من تا موقع از وجودش اصلا خبر نداشتم و بعد راجع به انار بیشتر خوندم، اینکه در ایران چه جایگاه سمبولیکی داره، و خیلی برام جذاب بود وقتی که خوندم نشانه فراوانیه. و بعد بگم که اون نقاشی هم کار یک خانم نقاش ایرانی به اسم ناهید حقیقت بود. خلاصه از خلال همه این دیدارها با ایرانی‌ها، آیدا با عشقی که به ایران داره و زهره با حرف زدن با من و یاد دادن آشپزی ایرانی به من، در واقع منو با ایران و با فرهنگ ایران آشنا کردند و حتی من دارم سعی می‌کنم که فارسی هم یاد بگیرم.
چه چیزی بیشتر تو رو جذب ایران کرده؟
خب من کسایی رو در نیویورک دیدم که خیلی امریکایی نیستند. امریکایی‌ها یه شخصیت خاصی دارن و ایرانیایی که من اونجا دیدم خیلی به منش اروپایی نزدیک‌تر بودند. راستش بر من خیلی جذاب بود که همه چیز درباره این ایرانی‌ها تازه است و در این حال من احساس می‌کنم که خیلی آشناست. گویی که من ایران رو می‌شناختم. انگار به یک آلبوم از عکسای قدیمی نگاه می‌کردم یا یه چیزایی یادم می‌اومد. و در این حال زبان فارسی به نظرم خیلی آهنگین میاد و ادبیات ایران رو حداقل اونجایی که من از طریق آیدا باش آشنا شدم و به زبان انگلیسی خوندم خیلی به نظرم جذاب بود.
از تجربه تلفیق موسیقی خودت با دف و صدای آیدا بگی؟
میدونی برام خیلی جالبه که چطور این فرهنگ شرق و غرب به هم میرسن. بعضی کارهای گروه های دیگر رو شنیدم که تلفیق میکنن این کارها رو با هم و به نظرم البته بعضی موقعا جواب نمیده، ولی میدونی وقتی آیدا شروع به نواختن دف کرد، حس کنجکاوی من خیلی تحریک شد. راستش من دائم به فکر یک ساز ضربی بودم، اما وقتی فکر یک درامر میومد به ذهنم، به نظرم صداش خیلی برای کاری که ما میکنیم بلند بود و روی بقیه سازها غلبه میکرد. اما وقتی صدای دف آیدا رو شنیدم، به نظر رسیدم که در این حال که خیلی ریتمیکه و میتونه بلند باشه، میتونه خیلی نرم و آروم هم باشه، و آیدا کاملا میدونه که چطور سازش رو بنوازه، که صداش رو ببره بالا، که صداش رو بیاره پایین. و راستش دیگه مهم نبود که کی اصلا از چه فرهنگی میاد. اون چه که ما با هم خلق میکردیم در یک جایی با هم برخورد میکرد و پدیده تازه‌ای رو به وجود میآورد که دیگه نه فقط به من یا نه فقط به اون تعلق داشت، بلکه یک چیز بینابینی بود. و خب من شنیده بودم که آیدا آواز سنتی و فولکلور ایرانی رو هم خیلی خوب میخونه و با سبک آوازی ایران بهش پیشنهاد دادم که روی یکی از قطعات که ساختم یک آواز ایرانی هم بخونه، و نتیجه کار خیلی خوب بود. و از خلال همه اینها یه رابطه خواهرانه نه فقط در دوستیمون بلکه در موسیقیمون هم پیدا کردیم، و آیدا خیلی روی ترانه سرایی من تاثیر گذاشته و من الان وقتی که مینویسم واقعا به جفتمون فکر میکنم. در این حال ملودی آوازی ایرانی هم حتی بر موسیقی من اثر گذاشته.
مشروح گفتگو با مارکتا ایرگلووا به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با مارکتا ایرگلووا درباره آلبوم جدید انار پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
اعتبار